اینجا ایستگاه پنجشنبه.
همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. همه چی ساده شروع شد، خیلی ساده اتفاقی، هنوزم رد پای ما روی ساحل مونده باقی. صدای مونده یه دریا مثل تنینه یه ترانه. همه چی ساده شروع شد با نگاه عاشقانه. همه چی ساده شروع شد زیر اون فارون یک بیر، هر دومونم مست بارون تو بروم سر پایی. من قلب اون نگاه تو هم از همه بریدی، تصویر من رو کشیدی. فکر کردم با یه بوسه همیشه با تو میمونم، نمیدونستم نمیشه آخه بی تو
سلام فرشید جون، خوبی عزیز دل برادر؟ چیه بازم رو انداختی مسابقه خبرنگاری و خبر نمیدم چی؟ بلنشی میام پراک داداش، بلنشو بیا ژاپن. بیا ژاپن، تابستونش خیلی باله، صفا سیتیه. من همین بدون امتحان تو رو قبول میکنم، تو بلنشو بیا داداش. چش درشت هستم از ژاپن.
خیلی متشکر. به هر حال ایشون هم چش درشت بودن دیگه از ژاپن. اصلا از تون صدا و اینا مشخصه بزنم به تخته، اینا همه چیشون مثل که درشته دیگه. دعوت کردن لیگو تعطیل کنیم بریم ژاپن دوره هم باشیم و اینا. حالا فکرام میکنم خبر میدم. دمت گرم دیگه، مرام داری دیگه، چش درشت. حالا که به هر حال شما یه اشاره کردی به لیگ، بذارید منم یه بار دیگه این مسئله لیگو روشن کنم، بگم اونایی که نمیدونن چیه. لیگ داریم راه میندازیم، لیگ دومه، دومین لیگ رادیویی ما هست و دو سال پیش لیگو ایاتون باشه اونایی که میدونن راه انداختیم. اولین لیگ رادیویی پس فردا بود اون موقع، که خب همین سعید خودمون که البته امروز نیست، مرخصی انتخاب شد و با ماست. شما میتونید با شرکت در این لیگ شانس اینو پیدا کنید یه سفر تفریحی به پراگ برنده بشید، بیاید اینجا پیش ما. این چهار نفر از کسانی که شرکت بکنن میتونن جزو برگزیدگان باشن و به پراگ بیان و هم یک دوره کارآموزی رو با حقوق و محل اسکان پیش ما بگذرونن. اگه خیلی در نهایت کارتون درست باشه و این کاره باشین و دیگه اینا برگزیده نهایی، ممکنه که استخدام هم بشید. خانم آقا هم نداره، همه میتونن شرکت کنن. ولی خب قبلا هم گفتم مثل همیشه خانم‌ها مقدمن دیگه، دیگه لیدیز فرست و اینا، و فقط کسایی میتونن شرکت بکنن که یه جوری به هر حال امکان سفر به اروپا رو داشته باشن، یا ویزا داشته باشن، یا مدرک اقامتی معتبر. پس آیتم طنز میخوایم حد اکثر در 5 دقیقه رادیویی، همه کاراش از نوشتن و اجرا و انتخاب موسیقی و افکت و بازیگری و میکس و همه رو باید خودتون انجام بدین، و میتونه نمایشی باشه، میتونه شوخی با اخبار باشه، شوخی با موضوعات اجتماعی، ورزشی، هنری، هر چیز دیگه ای. تا اول شهریور یا 23 آگوست هم فرصت دارید که برای ما بفرستید این کار رادیویی طنز خلاق 5 دقیقه ایتون رو، به علاوه کپی مدرک اقامتیتون و البته رزومه عکس دارتون، میتونید به این ایمیل، ایمیل ما یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستید. حتما توی عنوان یا سابجکت ایمیلتون بنویسید لیگ رادیویی. آقایون، چند روز پیش ظاهرا دوباره مامورین سد معبر شهرداری این بار توی قم یه مقداری در استفاده از زور بازوشون زیاده روی میکنن که خب این مسئله باعث مرگ یک راننده ی وانت دستفروش توی این شهر میشه. متاسفانه شرح واقعه رو از زبون برادر فرد کشته شده بشنویم.
مامورای سد معبر اومدن هر ماشین هم 7-8 نفر توش یه مش گردن کلوف لاتلوت رو استخدام کردن گذاشتن اونجا. تا رسیدن این بابا چشمم میرم فلان این خونمون اصلا میخوای جمعش کنم فلان اینا، اول شروع کرد به فوش و بعد بیرا و فلان اینا، تا این از ماشین اومد یه دونه هول داد کلش رو بزد داره کلش سرش اینجوری گرفت نشست و اینا اومدن بشینن تو ماشین ببرن ماشین ها همونده دیگه درگیری شد دیگه، بالاخره مردم ریختن همسایه آقا نبرید فلان اینا بگید تو سرشون میدن.
بله ظاهرا یه ده به هر حال گولاخ ریختن سر این بنده خدا از مامورین سد معبر شهرداری، البته ریختن سر بنده خدا تا ایشون متوجه بشه که دستفروشی کردن کار خوبی نیست دیگه. مامورین سد معبر شهرداری هم که میدونین چه جوری ان دیگه، میگن برای استخدام تو همه سازمان‌ها و شرکت‌ها مثلا باید بری برگه عدم سوء پیشینه بیاری، منتها برای استخدام تو شهرداری برعکسه، یعنی شرطش داشتن یه کارنامه درخشان و بلند بالا در داشتن سوء پیشینه و نمیدونم مثلا شرخری و ضرب و جهر و اینجور چیزاست. یعنی آدم عادی مثلا بخواد بره استخدام بشه برش میگردونن میگن شما نمیتونی استخدام بشی، میگن سابقه نداری، برو مثلا دو تا سرقتی قتلی مثلا چیزی بکن بعدم بیا. البته توی این ماجرا مدیر کل روابط عمومی شهرداری قم معتقد بوده که اصلا خوردن سر این دستفروش بنده خدا به جدول خیابون و مرگ ایشون ربطی به مامورین سد معبر نداشته و مامورین شهرداری از این دستفروش محترم خیلی عادی ایشون گفته تعهد گرفته بودن که دیگه دستفروشی نکنه، ایشون هم تعهد داده بوده و داشته میرفته خونه شون، تو راه خونه یه دفعه نمیدونم چی میشه، یه دفعه حالش بد میشه که میخوره زمین سرش میترکه. دروغ هم نگفته البته ایشون، فیلمای مربوط به صحنه تعهد گرفتن از اون مرحوم توسط مامورین شهرداری کاملا موجوده، میتونید ببینید. خب تماشای اون به افراد البته زیر 18 سال یا خانمای باردار اصلا توصیه نمیشه. یه جوری یعنی تعهد میگیرن از طرف که شخص تعهد داده اگرم بخواد دیگه نتونه زیر تعهدش بزنه. حالا اینو داشته باشین، تقریبا همزمان با همین اتفاق که الان گفتم بازم از شهرداری قم خبر رسید که یه پیمانکار شهرداری هم که شهرداری پولشو نمیداده رفته وسط حیات شهرداری بنزین ریخته روی سر خودش و خودشو آتیش زده که ایشون هم متاسفانه فوت کردن. احتمالاً در مورد ایشون هم روابط عمومی شهرداری چه میدونم اعلام میکنه که خودسوزیشون به خاطر اختلافات مثلا خانوادگی بوده، ربطی به شهرداری نداشته، منتها چون جا نداشته اومده وسط شهرداری خودشو سوزونده و یه دیگه هم میخوان از این مسئله سوء استفاده کنن و شهرداری رو بدنام کنن. احتمالاً ایشون اینجوری میگن دیگه، شهرداری مثلا بخواد واکنشی نشون بده. خلاصه که از همین تریبون خدمت تمام دست اندرکاران و مسئولین و مامورین محترم شهرداری قم این موفقیت ها رو واقعا تبریک و تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که این مردم ما هم یکم فقط یکم قدر زحماتی رو که شهرداری براشون میکشه خصوصاً مامورین سد معبر بدونن.
سرزانم که دم خام شدم من با بوی سر زلف تو آرام شدم من، عاشق سرزانم که تو را یار بدانم من، عاشقم و جز تو خریدار ندانم. راه مرا اشاره شو ای همه آرزوی من، ناصرین خلق جهان نشسته رو به روی من. جان مرا بهانه شو مستی عاشقانه شو، جان من و نگار من در دل من ترانه شو. سپرده و اسیر اون نگاه زیبا، مجنون و شیدا و منم عاشق لیلا، منم سر سپرده با اسیر اون نگاه زیبا. راه مرا اشاره شو ای همه آرزوی من، ناصرین خلق جهان نشسته رو به روی من. جان مرا بهان شو، مستی عاشقان شو، جان من و نگار من، در دل من ترانه شو. راه مرا اشاره شو ای همه آرزوی من، ناصرین خلق جهان نشسته رو به روی من. جان مرا بهان شو، مستی عاشقان شو، جان من و نگار من، در دل من ترانه شو.
آقای فرشید سلام، والا من این مجلسی میبینم میرم به دوران کودکی، دبستان، کودکستان. این آقای لارزانی مثل این نازمان بالا نشسته میگه آقای فلانی بشین سر ذات، مجلس شما صندلی ندارید، برید کنار اسحاق هوا بخوری، داد نزن، دستو بینی در بیار، ماه بغلی رو نکش، اصلا یه وضعی. میگم بیان اسمشو عوض کنم بذارن کودکستان اسلامی بهارستان دیگه. در مورد اسمم بودم که باید به قانون بقای انرژی استناد کرد، محمود از بیم نمیرود لاکین از صندلی به صندلی دیگه انتقال پیدا میکند. با تشکر سنه گربان.
گربان سنه، خیلی ممنونم از تماس شما. اونایی که علاقمنده به کنسرتن، اونایی که در تهرانن، البته فردا جمعه 27 مرداد ساعت 7 و ساعت 9 و نیم شب در سالن میلاد نمایشگاه رحیم شهریاری کنسرت داره، قیمتش هم از 45 تا 130 هزار تومانه. یک کار از رحیم شهریاری بشنویم به اسم سوال.
بادم Şarabla dolu, sinem soğanla dolu. Ne için yazda açır gül payız gelenle solur? Ne için bu dünyada güzelden az çok olur? Aşkın meşguna çatmadı efsane olur. Badem şarabla dolu, sinem soğanla dolu. Ne için yazda açır gül payız gelenle solur? Ne için bu dünyada güzelden az çok olur? Aşkın meşguna şuna çatmadı ya sana. Sesin şirin, gözün şirin, bir de lesan yaman şirin. Darıkmış ha seni de yürütün, gel danışan şirin şirin. Gözlemeyden yorulmuşum, gel barışan. Birisi hoşbəxtlidir, nəğmədə sazda görür. O biri aşıq olub, sevgi məhəbbətdə görür. Kimisə bağban olur, çiçəkdə yazda görür. Kimisə istədiyi can ilə canlanda görür.
دوستان، هفته پیش خبر کشته شدن محسن حججی از نیروهای سپاه قدس ایران توی سوریه خیلی توسط رسانه‌های حکومتی و طرفدارای اونا توی فضای مجازی تو بوق و کرنا شد. این جوان 25 ساله، حالا حتما خیلیاتون میدونید داستانشو، این جوان 25 ساله ظاهرا توی درگیری با نیروهای داعش اسیر میشه، بعد از یکی دو روزم به شکل دردناکی توسط اونا متاسفانه کشته میشه. اصولا خیلی از ما وقتی خبر مرگ یک انسان رو میشنویم ناراحت میشیم و مسلما مرگ ایشون هم از همین زاویه خب تأسف آوره، اما وقتی با تبلیغات عظیم حکومتی یه نظامی میخواد واقعیت ها رو یک جور دیگه نشون بده، خب طبیعتا آدم به یه جاهایش فشارایی میاد که بد فشارایی هن. مثلا رسانه هایی مثل صدا و سیما یا خبرگزاری هایی مثل فارس و تسنیم، اینا اومدن شروع کردن به دراماتیک کردن فضا و قصه پردازی از این ماجرا که اصلا حججی قبل از مرگش اومده به دست و پای پدر مادرش افتاده که به من اجازه بدید برم شهید بشم، نمیدونم چه میدونم، ایشون رفته سوریه به زیارت حاج قاسم سلیمانی نائل بشه بعدم به فیض شهادت برسه. راستش دوستان ما فکر میکنیم اینا همش یک تلاش برای احساسی کردن فضاست تا حکومت فخیمه جمهوری اسلامی روی فعالیت‌های بیمورد و بیمنطقی که داره تو جاهای مثل سوریه میکنه و آدمایی مثل همین آقای حجاجی هم قربانیش میشن سرپوش بذاره تا مردم درگیر احساسات بشن و نگن که بابا اصلا به شما چه ربطی داره نیروهاتون رو میفرستیم مثلا تو مرز سوریه و عراق تا کشته بشن. تا مثلا یه آدمی مثل محسن حجاجی که متولد 71 یه بچه هم داره تو سن 25 سالگی سرش توسط نیروهای داعش بریده بشه. در دفاع از چی آخه؟ برای کی؟ و جالبه که همسر این آقای حجاجی هم یه حرفی زده که آدم اصلا با شنیدنش اگه شاخ در نیاره موهاش می‌ریزه حتما. حالا من که مو ندارم، شما شنونده موقشنگ رو عرض می‌کنم. ایشون همسر این آقای حجاجی فرمودن که محسن سرش رفت تا روسری نره. خب نوکرتم، شما میخواید مثلا جمله قافیه دار بگی، چرا یه چیزی میگی که آدمو تپش قلب بگیرن؟ شوهر شما رو فرستادن سوریه بره در دفاع از آقای بشار اسد بجنگه، بعد سر داده که روسری نره؟ آخه به شقیقه چه ربطی داره؟ بی خود نبود که آرمین توی توییتر یه عکس از همسر بشار اسد که خب کلن بی اجابه گذاشته بود که مثلا داره به بشار اسد میگه بشار این چی میگه سرش رفت روسری نره؟ این یعنی چی؟ یعنی یارو زن خودش بی اجابه؟ بعد شما سر میدین که روسری نره؟ بالاخره من نمیدونم. وقتی عزیزان استدلالشون اینه که ما تو مرز سوریه و عراق داریم میجنگیم که تو کشور خودمون نجنگیم، این استدلال هم میکنن دیگه که ما اونجا میجنگیم که خانم‌ها اینجا روسری سر کنن، اینجا که نه ایران. به خدای خانم‌ها راضی باشن انقدر شما به زحمت بیفتید، با بشینید سر زندگی تو ساندیستون رو بخورید دیگه، نه اینکه برید صدها کیلومتر اونورتر از وطن خودتون جونتون انقدر مفت و راحت بدید بعد منتش هم سر مردم بذارید. نکنید بابا جان، نکنید. به خدا ما بنزه کافی منت شما رو سرمون هست، هی اضافه نکنید بهش. با تشکر.
تسلیم باد و رفتن ناموس باقان، آواز دست جمعی و شاد کلاقان، جنگل به خون نشست، درختان تبر شدند و باد میبرد کماکان علاقان. لعنت به ساده لوحیت آن دل خرد، افتد زده شکسته در این شهر باورد، به دست دوست یا که به آغوش امنش، این با اعتماد کنی از یاد
فرشید.
سلام
همه. آقا کجای کاری نشستی؟ میخواییم بریم شطور وارد کنیم. شرکت های بیمه جمع شدن برای اینکه بتونن قیمت بیمه رو بیارن پایین. دیگه هم که وابسته به شطوره، میخوام برن کشورهای عربی شطور بردارن بیارن نگه دارن که شاید دیگه خود قیمتش بیاد پایین، اینا هم بتونن خود بیمه بفروشن. کجای کاری آقا کجا؟
بله خیلی ممنونم. حالا تو ما نفهمیدیم این شوخی بود جدی بود، متوجه نشدیم. حالا خوبی مملکت ما اینه، شوخی جدی، همه چی شبیه همه دیگه. وقتی یه چیزی خیلی جدیه تهش معلوم میشه شوخی بوده، یه وقت هم یه چیزی شوخی به نظر میاد بعد ولی آخرش معلوم میشه جدی بوده. حالا احتمالا این از همون است. بریم سراغ ایستگاه اقتصاد و آرش حسنی. سلام.
سلام پشی،
خوبی؟
خوبم،
خوش اومدی.
قربون تو، مرسی.
تو اینستاگرام لایو هم داریم.
آره دیدم.
دارید ما رو
پایه دارید، مهمتر از اون.
خیلی آدمای پایه‌ای هستیم. پایه داری هستیم.
هفته پیش گفتیم که کاش یه دوربین بود برعکسش رو می‌گرفتیم که با چه بساطی اینو کجا کاشتیم. آره. و اینا امروز با دوربین خیلی بله پایه خیلی لاکچری داری.
لاکچری؟ این تلفن شنیدی؟
آره جدی بود.
شطور و اینا جدی بود. آخه وقتی آدم میگه نمیدونه شوخیه جدی.
آره راست میگی، واقعا شوخی جدیش معلوم نمیشه، اما این داستان دیگه برای اینه که مثل
با شطور میسنجن.
آره آره، مثل فطریه هستش که میگن که بر اساس مثلا کیلوی گندم یا برنج. آره. خب اون کیلوی گندم و برنج اگر بالا و پایین بشه، فطریه بالا پایین میشه. دیه رو هم شرکت های بیمه باید بر اساس شطور بسنجن،
قیمت شطور رو.
و خبر این بودش که مدت هاست که خب مثلا دیگه تقاضایی برای شطور نگه داشتن، بخاطر اینکه حالا گوشت شطور کمتر خورده میشه یا نمیدونم وسیله حمل و نقل دیگه نیست، خلاصه ور افتاده یا کم شده. و خب چون ارزش کمه، قیمتش رفته بالا، شرکت های بیمه دیدن که اینجوری نمیصرفه، دست به کار شدن که یا شطور وارد کنن یا حتی شطور پرورش بدن.
ای بابا، که بخوام بگن این قیمت
که بگن آقا این شطور دیگه
این اینها اینو قیمتش. آره اینه قیمت بود.
حالا میترسم اینقدر شطور وارد کنن، اینقدر شطور پرورش بدن که چیزی، حالا ان شاءالله که کسی اصلا کارش به جیه و این حرفا نیفته. اما آره میترسم که خلاصه پرورش شطور چنان رونقی بگیره که دیگه اصلا دیه ای به کسی نشد.
آره
یا دیگه نصف.
خب چی داری برامون امروز؟ یه فهم کنم یه آمار جدید.
آره ما هر سری که اومدیم اینجا، حالا مرکز آمار یا بانک مرکزی،
گفتیم مثلا سال 42 مثلا یه آماری اومده بیرون و اینا،
همیشه اینجوری که شما یادت نمیاد ما حقوق میگرفتیم 25000 بود، نم 40 کباب فلان بود، نم پیکا میخریدیم 16000 تومان. یه آماری بانک مرکزی داده که بودجه خانواره، چند باری هم راجع بودجه خانوار اینجا صحبت کردیم.
94 شو چند وقت پیش گفتی.
آره خیلی با فاصله خیلی کوتاهی. آره. 95 شو اومده. این الان دیگه آمار واقعا منطقیه، یعنی به لحاظ تقویمش میگم، اما الان ما توی مرداد ماهیم و آمار سال گذشته شو اومده، خداییش دیگه آمار خوبیه، مناسب.
آره،
جدید.
آمار خوبیه. آره. خب بگو ببینیم چی داریم. آره، چیکار کردن
تو سالی که گذشته، سال 95. البته خانوار شهریه این گزارش بانک مرکزیه، شبیه همین گزارش رو مرکز آمار ایران هم میده که اون محاسبات خودش رو داره، بالا پایینی هایی هم داره. اون خانوار روستایی رو هم مرکز آمار میده. اینجا ما بحثمون اصلا خانوار روستایی نیست،
فقط الان
آره تو گزارش بانک مرکزی خانوار شهری ایرانی در کل ایران متوسط هم هست، همه حرفایی که میزنی میانگین. آره تو سال 95 درآمد ناخالص شهری، ناخالص یک خانوار شهری سالش سالانه متوسطش در حدود 40 میلیون بوده، 39 میلیون و 237 هزار تومان.
یک خانوار شهری چند نفرن؟ بازم متوسط.
نه بود آره متوسط هست، اما بود خانوار یکی از چیزایی که تو همین گزارش اومده اینه که
خانواده 10 نفره، یه خانواده 2
آره،
نفره.
تو سال 95 عمده یعنی بود خانوار اصلا کوچیک شده.
آها.
رسیده به 3.30 خورده، یعنی
3 تا 4 نفر
داره کم کم. آره متوسط. داره کم کم اصلا به سمت 3 نفر میره. مثلا این 7 8 سال پیش بود خانوار این نبود و بود خانوار بیشتر بود، نشون میده که هم جمعیت هم خانواده ها دارن کوچیک‌تر میشن. پس درآمد ناخالص یک خانواده شهری سالانه‌اش حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان، دقیق ماهانه‌اش بود 3 میلیون و 269 هزار تومان، 3 میلیون و 270.
آها.
که این نسبت به پارسال 11.3% رشد کرده درآمد خانواده
به نسبت 94.
اگر تورم رو ازش کم بکنیم که 9% بوده، درآمد واقعی ناخالص خانوار شهری 2.3% تو سال 95 نسبت به سال قبلش افزایش پیدا کرده. اما همگام با این هزینه ها هم خب بالا رفته.
آها.
هزینه ها چقدر بوده؟
هزینه ها الان باز دوباره بالاتر از درآمد است.
آره اما خیلی نزدیک بالاتر بوده، چون این اختلافش خیلی زیاد بود، مثلا حدود 5 سال پیش. الان رسیده به ماهی 5000 تومان، 5250 تومان. یعنی همچنان ما کسری تراز داریم.
یعنی هزینه ها 5000 تومان بالاتر از درآمد همچنان.
همچنان بالاتره. اما اینو توی مثلا تعریف های آماری سر به سر میگیرن. حالا چرا؟
چون چیزی دیگه نیست. 5000 تومان دیگه
آره، 5000 تومان چیزی نیست. از اون مهمتر اینه که خب ما ایرانی ها یه عادتی هم داریم، معمولا درآمدهامون رو پایین‌تر اعلام می‌کنیم یا پایین‌تر نشون میدیم به خاطر نگرانیایی که داریم. آره. چشم نخوریم، نمیدونم مالیاتیه میاد اینا. آره خلاصه درآمدا رو کمتر نشون میدیم، عوضش یه خود هزینه‌ها رو چرب‌تر می‌کنیم.
بعد اصلا یه خود بیشتر هم نشون میدیم و می‌خوام که صورت با سیدی سرخ نگه داریم. آره دیگه میگیم ما اصلا یعنی خرج می‌کنیم بر رو بر.
آفرین. یعنی این 5000 تومان ماهانه رو دیگه اصلا میشه واقعا نادیده گرفتش که چیزا. به هر حال سر به سر بوده. خب سر به سر بوده چقدر بوده؟ هزینه دقیقش رو بخوام بگم، هزینه ناخالص سال گذشته یک خانوار شهری 39 میلیون و 300 هزار تومان بوده که میشه ماهی 3 میلیون و 275 هزار تومان.
درسته.
باز اینو اگر مقایسه بکنیم با هزینه ناخالص یک خانوار شهری در سال 94، حدود 11.4% رشد کرده همپای درآمد.
تورم چقدر؟
که باز 9% تورم کم بکنیم 2.4% رشد واقعی هزینه ها بوده.
حدودا نزدیکی، یعنی درآمد نزدیک. و آره، هزینه آره، باز همون سر به سر گفتی.
اون شکاف هم کمتر شده. اما خب آمارها یه بیان خامی دارن از یه عددهایی. کاری که اقتصاددان ها میکنن یا مثلا تحلیلگرا میکنن، حتی جامعه شناسا میکنن، تصمیم گیری های جامعه میکنن، اینه که از این آمارای خام یه معنیایی رو در میارن.
درسته.
این که هزینه ها افزایش پیدا کرده، درآمدها افزایش پیدا کرده، در کنار یک گزارش دیگه‌ای که بانک مرکزی چند وقت پیش منتشر کرده بود که نشون میداد مخارج نهایی بخش خصوصی در سال 95 3.8% رشد کرده. خب این رو داشته باشیم کنار این عدد رقم هایی که اعلام کردیم. گفتیم که هزینه های خانوار شهری رشد کرده در کنار درآمدهاشون.
بله.
و بانک مرکزی یه آمار دیگه ای داده، میگه که مخارج نهایی بخش خصوصی هم 3.8% تو سال 95 افزایش پیدا کرده. این به معنی اینه که در سال گذشته، در سال 95، خانوارهای شهری و ایرانی ها ترجیح دادن اون درآمد بالاترشون رو که توی هزینه ها دیدیم که اونم رشد کرده بوده به مصرفشون اختصاص بدن و اون رو پسنداز نکردن. این معنیش چیه برای اقتصاددونا یا برای تصمیم گیرا؟ معنیش اینه که میتونه یکی از نشانه هاش این باشه که اقتصاد داره از رکود در میاد و مردم ترجیح دادن که پولی رو که درآوردن، درآمدی رو که بیشتر درآوردن، صرف هزینه هاشون بکنن.
خب مصرف، یعنی
مصرف کردن،
روزانه‌ای که دارن
مصرف کردن، پس اندازش نکردن. چرا پس اندازش نکردن؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که نرخ سود بانکی تو سال گذشته کمی کاهش پیدا کرد، یعنی دیگه مردم علاقه‌مند به بردنش توی بانک‌ها نبودن. یه نشونه دیگه‌ش هم میتونه این باشه که انتظار داشتند که شاید حالا وایسیم قیمتا شاید بیاد پایین. اون انتظار هم دیگه پایان گرفته، یعنی تورم تو این سالا کاهش پیدا کرده، مردم به این نتیجه رسیدن که بریم دیگه مصرف بکنیم، بخریم. حالا اگر دولت یا بخش خصوصی، تاجرا، تولید کننده ها به این نشانه ها توجه بکنند، به معنی اینه که آقا شما میتونی مثلا کالای خوبی رو تولید بکنی، بیشتر هم تولید بکنی، چون مردم به این جنبندی رسیدن که دیگه مصرف کنن.
درسته.
خرید کنن،
جنس مصرفی رو بابتش پول میدن.
و اگر این کارو نکنن چی میشه؟ اون تقاضایی که الان ما نشانهشو داریم، نشانهش یکی افزایش هزینه های خانوار بود، یکی دیگهش رشد مخارج نهایی بخش خصوصی بود. ما این نشانه ها رو داریم که مردم میخوان تقاضا داشته باشن، میخوان مصرف کنن، اما تولید کننده ما حمایت نشده، تولید کننده ما انگیزه نداشته، تولید نکرده. خب اون تقاضای باید کجا خودش رو نشون بده؟
کجا؟
واردات باید بیشتر بشه. بله. یا اگر واردات بیشتر نشه، یعنی به جیب تولید کننده خارجی بره، یا اگر واردات اون تقاضا رو جواب نده، تبدیل به تورم بشه.
درسته.
پس این نشانه احتمالی خروج از رکود برای یعنی برنامه ویزا
سال
96، یعنی آره، یعنی باید اینجاها آره باید ببینیمش. این به معنی اینه که یه فکری بکنن برای اینکه مردم اون مصرفی رو که میخوان بکنن و حالا ترجیح دادن که پولاشونو خرج بکنن، صرف کالای ایرانی بکنن یا صرف کالایی بکنن که بالاخره با قیمت مناسب دستش میرسه که منجر به تورم نشه، اقتصادم از رکود در بیاد.
درسته.
من اگر وقت دارم
الان مردم چیکار کنن؟ الان چیکار؟ آقا مردم از دست آرش چیکار کنیم الان؟
من چرا؟
نه از دست آمارات.
آره آمارا.
خب الان چیکار؟ همینجوری وایسن، همین کاری که می‌کردن رو بکنن یا بیشتر پس انداز کنن یا
نه دیگه الان
دلار بخرن.
این نشه
اونن هیچ کاری.
یه گزارش‌های ماهانه میاد یا مثلا فصلی میادش که 3-4 تا بازار رو با هم دیگه مقایسه می‌کنه، مثل بازار طلا، بازار ارز و بازار سهام، بازار مالی ایران. خب یه عالمه بازارهای دیگه و تجارت‌های دیگه هم هست، اونها هم تو این آمارا نیستش. توی این ماهایی که گذشت همچنان، و بازار پول یعنی نرخ سود بانکی، توی این ماهایی که گذشت گزارش‌ها همچنان میگه که سرمایه‌گذاری توی بازار بانکی، یعنی بازار پول توی سپرده‌گذاری بانک‌ها، همچنان چون ریسک نداره،
درسته،
همچنان بازار مطمئن‌تریه. اما بورس هم اوضاع احوال بدی نداشته. حالا من میتونم مثلا هفته بعد برم بازدهی اون یکی دوتا بازار دیگه که بازار طلا و بازار ارز باشه رو بیارم، اینا رو یه مقایسه با هم دیگه مثلا بکنیم تو 6 ماه گذشته 5 ماه گذشته کدوم بازار بازدهی بیشتری داشته. البته خب میگم یه عالمه بازار دیگه هم هست، یه عالمه مثلا ساخت و ساز هست، اگر کسی تاجر داره تجارت خودش رو میکنه،
اونا که میدونن چیکار کنن، اونا که خیلی پول دارن میدونن چیکار کنن. آره کارمندا و اونایی که حالا مثلا یه مختصری پولی گوشه میمونه و واقعا نمیدونن چیکار کنن،
آره واقعا
مثلا
شاید حالا پیشنهاد این باشه که مثلا مردم بهمون زنگ بزنن بگن که اگر 10 میلیون داشته باشن یا 1 میلیون داشته
عددهایی
که تعداد بیشتری بتونن چیز بکنن، ترجیح میدن اونو چه کار بکنن، یا اگر اونو مثلا حالا با اون عدد رقمایی که میگردم و بازدهی‌ها رو میارم، اگر اون 10 میلیون اون 1 میلیون رو تو کدوم بازار میگذاشتند میتونستند آره این بازدهی رو داشته باشن.
پس با ما تماس بگیرید و از آرش حسنی ها سوال کنید تا هفته آینده یا هفته دیگه بتونیم جوابشو بدیم.
آره یه نکته ای رو هم خیلی ها گفته بودم، هم از دوستان هم از مخاطبایی که حالا من دوستیمون در هم حد مخاطب و ما به عنوان روزنامه‌نگار، آره این برام گفته بودن که راجع به این بگیم و راجع به این گزارش تهیه بکنیم تو همین برنامه بگیم که مثلا کسی رفته یه وام ازدواجی گرفته از بانک، یا وامای خرد گرفتن، معمولا خب تحصیلات خرد بانکی گرفتن، و یه روز مثلا دو روز یه ماه دو ماه این اقساطشون که این ور اونور شده، اس ام اس رفته براشون که آی تهدید بیار بده به ضامن، اس ام اس رفته و اینا، و خب در عوض مثلا ما بدهیای کلان بانکی هم هستش که آره دیگه، خب مثلا احتمالاً یا اس ام اس میره طرف مثلا دیلیتش میکنه یا اصلا نمیره اس ام اس براشون. این تفاوتایی رو که مثلا رفتارهای متفاوتی که با چیز میشه رو گفته بودم بگیم، حالا احتمالاً اونم میتونیم باز مثلا مفصل‌تر رو اینها هم بحث بکنیم.
پس هفته آینده راجع به این میتونیم حرف بزنیم. منتظر سوالای شما هم هستیم که اگه پولی دارید جایی و میخواهید سرمایه‌گذاری بکنید میتونید سوال کنید، و
اگر وقت داشته باشم یه چیزی هم میتونم بگم شاید برای مردم بامزه باشه. آره خیلی کوتاه. تو سال 95 که صحبتش کردیم که چقدر درآمد داشتن و چقدر هزینه داشتن، فقط اینو بدونند خانواده‌های شهری در ایران که به طور متوسط بیشترین خرجی رو که داشتن در حوزه مسکن، آب، برق، گاز خرج کردن که 35% از درآمدشون اونجا خرج شده. بعد از اون گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که حدود 30% از کل درآمد خانواده‌های شهری صرف خوراکی و آشامیدنی شده، و حمل و نقل که نزدیک 11% هزینه‌ها رو بابت حمل و نقل داره.
پس خونه و گاز و برق
مسکن
و مسکن و گاز و برق و اینها و خوراکی و آشامیدنی و بعد حمل و نقل.
و حمل و نقل اینا به این سه تا
تقریبا شده نزدیک 70-80%.
آره این سه تا بالای 80% هزینه های خانواده شهری ایرانی تو سال 95 بوده.
بسیار خوب، ممنونم ازت. آرش حسنی ها رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. It's been a while, I heard you found somebody else. They say you're ready to do it good for yourself. But I know you are there, feel it's all lonely. As far as my eyes can see, don't need no proof or no validation. You leave no wound on your second to none. You said you're wrong for me, but you're looking lonely. So as far as my eyes can see, you look better on me. Almost guaranteed that you always look better on me. I handle my business in the boardroom and the bedroom. My name ain't Max, but I always got headroom. Get it? Get it? We're from selling perfume to New Year's Eve with Snoop and Latifah. I shut down Spain and I ain't had to take a pill in the beast. I'm a beast, bruh. I love that when you put on them sexy one-piece outfits with the hole in the middle. Now take a look in the mirror and see. You always look better on me. It's been a while and you found somebody else. They say you doing good for yourself, but I know you out there feeling so lonely. As far as my eyes can see, don't need no proof or no validation. You leave no room on your second to none.
You said you're wrong for me, but you're looking lonely. So as far as my eyes can see, you look better on me. And these negative crabs, so keep from me with your negative arrows. I live for the future, you live in the past. Find somebody else, I hope that it lasts. But you know that I know that we know that you'll be thinking about me. But you know that I know that we know that you look better on me. I ain't here to sell you, I'm here to tell you. All I ever done is learn from my failures. So God bless, mommy, 'cause God knows I wish you the best, mommy. That's right. I love that when you put on that sexy one-piece outfit with the hole in the middle. Take a look in the mirror and see, you always look better on me.
It's been a while. And you found somebody else. They say you're really doing good for yourself. But I know you out there feeling so lonely. As far as my eyes can see, don't need no proof or no validation. You leave no room on your second to none. You said you're wrong for me, but you're looking lonely. So as far as my eyes can see, you look better on me.
روز چهارشنبه 16 آگوست 40مین سالمرگ بازیگر و خواننده افسانه‌ای موسیقی راکن رول یا به قولی سلطان راکن رول آمریکایی الویس پریسلی بود که در 16 آگوست 1977 تو سن 42 سالگی به علت حمله قلبی از دنیا رفت. هنرمند بزرگی که توسط مجله رولینگ استون به عنوان سومین خواننده بزرگ و تاثیرگذار کل تاریخ موسیقی معرفی شده. جالب اینجاست که بعد از 40 سال که از درگذشت این ستاره و اسطوره موسیقی راک میگذره، هنوز هم همه جای دنیا کلی طرفدار داره و هر سال یه چیزی بیش از 600 هزار نفر برای ادای احترام به این خواننده بزرگ سختی سفر رو به جون میخرن و از جاهای مختلف دنیا به آرامگاه این هنرمند در گورستان فارست هیل در ممفیس ایالت تنسی در آمریکا میرن و روی مزار این هنرمند شمع روشن میکنن، گل میذارن و به هر طریقی که میتونن ازش یاد میکنن و خاطرش رو زنده میکنن. ما هم به همین بهانه تصمیم گرفتیم با پخش یکی از کارهای این هنرمند بزرگ ازش یادی بکنیم. کار سرندر رو با هم بشنویم از الویس پریسلی، سلطان راک اند رول.
When we kiss my heart on fire, burning with a strange desire, and I know it's time I kiss you, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender all your love so warm and tender. Let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright above.
Dear. چند روز پیش که بحث این نیروهای کشته شده ایران توی سوریه یا به قول جمهوری اسلامی مدافعین حرم خیلی داغ بود، یه خانومی به اسم شادی توی توییترش توییت کرد جایی هست بشه رفت امضا داد کسی به خاطر من نره به جنگ شهید بشه؟ از ته دل من میگم نمیخوام کسی به خاطر من شهید بشه، خودم میتونم مراقب خودم باشم بیمزد و منت. یه توییتی بود که شادی تو توییترش کرده بود. خب خیلی توییت عجیب غریبی هم نبود، شاید اگه اهل توییتر باشید روزانه چندین توییت توی مایه ها رو روی تایملاینتون ببینید. اما توییت خانم شادی برای یک نفر خیلی گرون تموم شد دوستان. کی بود اون یه نفر؟ حاج آقا رسایی، نماینده سابق مجلس، که البته ماشاءالله در زمینه فحاشی و داد و بیداد و یقه پیرهن جر دادن و اینا رزومه خیلی قوی دارن. متاسفانه حداقل ما اهالی طنز جای خالیشون رو تو مجلس خیلی احساس میکنیم. عرض بزرگتون، بله، آقای رسایی تصویری از توییت این خانم رو پست کردن، بالاش هم در پاسخ به ایشون نوشتن بله به دفاتر جهاد نکاح داعش در ترکیه، سوریه و عراق مراجعه کنید. ضمناً مدافعان حرم برای حفظ اعتقاداتشون و حفظ عزت مسلمین شهید میشن، نه به خاطر شما. اصولا امثال آقای رسایی وقتی میخوان جواب کسی رو بدنین که طرف زن باشه یا مرد، خب براشون تومانی 2000 فرق میکنه دیگه، به خصوص اگه زن باشه کار خیلی راحته، راحت میرن سراغ یه کلیشه جنسیتی و طرفو میندازن گوشه رینگ، چون بالاخره یکی مثل رسایی هم مرده، هم آخونده، هم بالاخره برو بیایی داره، گوشه رینگ انداختن آدمای معمولی براش خیلی ساده است. حالا دیگه اگه زن باشه که دیگه هلو برو تو گلو. در این مورد خاص که دیگه عصبانی هم خب شده بود و زده بود به سیم آخر و رسما هرچی در دهنش در اومده بود گفته بود، آقا یکی هم نیست بگه آخ مرد حسابی، آخ این چه وضع حرف زدنه؟ یعنی شما جواب هر کسی رو بخوای بدی اول میری سراغ نکاح و نمیدونم صیغه و شب بخیر و فلان و اینا، یه داعش هم میزنی تنگش تا دیگه طرف آچمز بشه؟ خدا وکیلی چیه تو اون جمجمه شما آخ رسایی جان؟ بعد تصور کن آدمی با این طرز فکر در مورد نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان سالها هم نماینده مجلس بوده، ایشون برای مردم ایران تصمیم سازی میکرده، بعد میگیم چرا وضع مملکت اینجوریه، چرا هیچی سر جای خودش نیست، چرا انقدر داغونیم فلان. خب نباشیم، یعنی رسایی و امثالش کم هم نیستن مدیران ارشد مملکتمون باشن، بعد ما اوضاعمون خوب باشه؟ خب مگه میشه؟ مگه داریم؟ نه میشه عزیزان و نه داریم. به هر حال ایشون ایشالله که همه مریضا خوب شن، علل خصوص مریض مورد نظر، یه پولی هم به ما بدن والا به خدا همه راضی باشن دور هم دیگه.
عجب سی عجب حالی، عجب احساس بیماری، چه دلداران دلدادی، عجب یار وفاداری، چه چشمایی مگه داری، نگاه انقدر رویایی، هزار تا آفرین داری، تو بچور آخ زیبایی.
وای با صدای قلبم، وای با دیوونه کننم، وای با یه جوری هستم، وای با عاشقتم من، وای با صدای قلبم، و وای با دیوونه کنن، و وای با یه جوری هستن، وای با عاشقتم من.
اول شهریور دوستان روز تولد کسیه که بیشک یکی از معتبرترین آهنگسازهای موسیقی حال حاضر ایران محسوب میشه و در طی سالهای گذشته با قطعه‌هایی که ساخت بیشک چیزی به کیفیت زندگی من و شما اضافه کرده. آهنگسازی که برای آلبوم‌های فریاد، بی تو به سر نمی‌شود و به تماشای آب‌های سفید سه بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده. اول شهریور تولد حسین علیزاده، آهنگساز سرشناس و نامدار ایرانی، هنرمند پرکاری که علاوه بر تدریس و آموزش و تربیت هنرمندها و موزیسین‌های زیاد و انتشار آلبوم‌های با ارزشی که تا امروز خلق کرده در همکاری با بزرگترین کارگردان‌های ایرانی موسیقی فیلم‌های به یاد موندنی زیادی هم ساخته. موسیقی فیلم‌های فاخری مثل دلشدگان از علی حاتمی، گبه از محسن مخمل بافت، عشق طاهر از محمد علی نجفی، ایران سرای من است، پرویز کیمیاوی و زمانی برای مستی از پا بهمن قبادی و خیلی فیلم‌های دیگه. تولد این مرد بزرگ موسیقی ایران رو بهش تبریک می‌گیم، براش بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم، با هم کار پروانشو، بخشی از کار پروانشو رو از آلبوم به تماشای آبهای سپید اثر مشترک حسین علیزاده و جوان گاسپاریان رو بشنویم. در سال 2006 این کار نامزد دریافت جایزه گرمی بهترین موسیقی سنتی جهان شد.
دیوانه شو من در دل آتش دارم، پروانه شو هم خانه را